بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث قاعده لازرر توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه متعرض شدیم به اقوالی که در معنای لا ضرر و لا ضرار هست، که در حقیقت چهار معنا شد، و بیان کردیم که در این قاعده لا ضرر و لا ضرار شما هر مسلک را اختیار بفرمایید، باید مرجح اون مسلک این بوده باشد که ارتکاب خلاف ظاهر در این مسلک اصلا نشده است، یا اقل است نسبت به مسالک دیگه است، و او موجب می شود که اون مسلک متعین بشود. و این را هم برای شما عرض کردیم در این حدیثی که در قاعده لا ضرر وارد شده است، دلالتی برای این چه حکمی در اینجا حکمی بوده باشد ولایتی در مورد روایت. ما این را گفتیم قبول نداریم، ولیکن کبرا حکم سیاسی چیز بشود، سیاسی مولوی بشود، بما هو زعیم للامه، بدر کسی حق ندارد به دیگری ضرر وارد کند، او را منکر نیستی. منتها باید حساب بکنیم بر این که اگر این را ملتزم شدیم، این خلاف ظاهرش چند تاست، مرجح دارد یا نه. رو این حساب است. ما اونی را که می گفتیم این که رسول الله فرمود برای انصاری اذهب فقلعها فرم بحایلی، این حکم ولایتی نیست، این معنا حکم ولایتی نیست و مقتضای حکم شرعی است. کما ذکرنا، خودش هم ما گفتیم این حکم ولایتی نیست، یعنی در این حدیث به این جهت دلالتی نیست، قرینه ای نیست که این حکم ولایتی باشد، بلکه مقتضای قواعد این است که این حکم شرعی است، حکم شرعی باب تزاحم است. و اما این که نبی اکرم ولایت داشت حکم بکند، این را ما منکر نیستیم، این معنا از مسلمات است، نه در رسول اکرم صلی الله علیه و آله که آیه مبارکه میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این اولویت ولایت امر و نهی است، بلکه از ائمه علیهم السلام هم همین زور است. معنای ولایت این است: نحن قوم فرض الله طاعتنا علی العباد. اینها همون ولایتی که نبی اکرم در امر و نهی داشت، همون ولایت را ائمه یهدا سلام الله علیه در امر و نهی دارند، که امر ولایی بکنند نهی بکنند. اینها را ما منکر نیستیم و اینها را در بحث ولایت فقیه بحث کرده ایم. من تا حد این امر و نهی چقدر است، اون را هم اونجا بحث کرده ایم، اینجا کاری نداریم. ولی کجاها میتوانند امر و نهی بکنند اونها، اونها را ولی اونجاها در ولایت فقیه بحث کردیم. فقط هم ما این بود که این را میخواستیم بگوییم که اینی که مشهور این است، این حکم رسول الله به انصاری اذهب فقلعها ورم بها الیه، این حکم ولایتی نیست، این از باب استعمال ولایت نوی نیست، این حکم حکم شرعی است، بیشتر از این معنا نیست. اما اون چار وقت که خود قاعده لازر لازر و لازرار حکم ولایتی باشد، اون باید حساب بشود که این کبرا خلاف ظاهر در او می شود یا نمی شود. یعنی وجهه ندارد، در روایت معتبر از خود است، یاد نکن شیخ ولی میباید این مالش دیگه، چون که از ملکش چی خارج نشده، بس به چه بدهد؟ به همسایه بدهد؟ باید به خودش بدهد که این درخت داشته. عرض میکنم برای این که ما نگفتیم زامین نیست، من اطلف مال ضیف و زامین. خب اگر من برای شما گفتم بردار این چیز حکم ترخیصی ها، رسول الله صلی الله علیه و آله هم که امر کرد امر ترخیصی بود، یعنی مانعی نیست چون که حرام بود قبل از این، ولی می توانی به چنی بیندازی، شما چندید می توانید شیشه همسایه را بشکنی؟ آی سیدی ذلیل القدر، شما شستید من زامینم، به من اطلفم، گوش کن، اینها را دیگه قابل گفتن نیست. ولی عرض می کنم بر این که در روایت معتبره، فقط در اون روایت زراره دارد که به او بگو چه هر کجا می خواهد بکارد، اون هم دلالت به نفی زمان نمی کند ها، چون که زمان را دارد زمان وصف را دارد، چون وصفی که در نخله بود او از بین رفته است، اگر جای دیگر کاشتنش ممکن بشود اون اصل درخت تلف نشده است، اون وصفش تلف شده است، چی با بقاش در این ملک الی الاخر این وصف تلف شده است، وصف را ضامن است. یو در رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به زمان چیزی نفرمود، اون رو علل قاعده است. غرض الحاصل علی کل تقدیرم، بپسندید یا نپسندید، عرض میکنم اونی که به نظر قاصر ما میرسد حکم همین است، حساب وسایل استفاده کرده است. ثم کلام واقع میشود در نت ثمره فرق ما بین این مسائل کربه، این چهار مسلک که شد ثمره ما بین این مسلک ها چیست؟ مسلک اول مسلک صاحب الکفایه بود، صاحب الکفایه در توضیح مرام خودش در کفایه اینجور میفرماید، میفرماید بعد از این که لا ضرر، لا را در این لا ضرر به نفی حمله کردیم، نفیش هم نفی ادعایی شد، چون که اینجور بود دیگر، مرحوم صاحب کفایه لا را لا ضرر و لا ضرار را، لا ضرر را حمله کرد به نفی، منتها فرمود نفی نفی ادعایی است. کلام این است چون نفی ادعایی معناش چه بوده باشد، او را خودش در کفایه اینجور بیان می کند، به این توضیحی که عرض می کند که فرق ما بین مسلک او و اونی مسحال که بعدی ظاهر می شود. ایشان می فرماید یک امر مسلم است و اون این است که اگر عنوان ضرر که منطبقه بر فعل است، خود عنوان ضرر اگر موضوع حکمی بوده باشد، و حکمی بر عنوان ضرر حمل شده باشد در خطابات، اون حکم به واسطه قاعده نفی ضرر نفی نمی شود، برای این که خود عنوان ضرر موضوع اون حکم است، موضوع مثبت اون حکم است و نمی تواند مثبت حکم نافی همون حکم بشود. این معنا مسلم است، چمان که در فرض بفرمایید در سایر عناوین هم همین زور است. اگر اون عناوین رافعه مثل عنوان الخطا، مثل عنوان النسیان، من قتل مثلا مؤمنا خطاً، ولی چیزی که هست فعلیه دیته، دیگر نمیتواند حدیث رفت که رفعل خطا این حکم را بردارد، چون که خود تعدیه در ما نحنفی موضوعش حکم قتل خطایی است، خطا موضوع است، نمیتواند موضوع مثبت است، نمیتواند رافع بشود. پس نتیجه این می شود چه جوری که در رفع الخطا، رفع الاکراه و رفع الاضطرار معناش این بود که این عناوین عناوین رافع هستند، یعنی اونی که به او عنوان مضطردن علیه صدق می کند، عنوان اکره علیه صدق می کند، اون اگر قطع نظر از این عنوان تروی این عنوان حکمی داشت، به تریان این عنوان اون حکم برداشته می شود. اون حکم هر چه حکمی باشد، وجوب باشد، حرمت بوده باشد، توجه کردید، برای اباحه حکم ترخیصی باشد، حکم وضعی بوده باشد، هر چه بوده باشد، چون جمع صحیح ادعای این است که اثر ندارد. بعد از تریان عنوان ضرر بر اون فعل، دیگر اون فعل اثری ندارد، وجوب بشود، حرمت بشود، حکم ترخیصی بشود، حکم وضعی بشود، همه اش برداشته می شود. بدون جهت اگر اطلاق دلیلی اقتضا بکند بر این که این کنتم جنوبم فتح رو اقتضا بکند، چه غسل واجب است برای شخص جنوب، حتی در اون جایی که این غسلی که از فرض کنید ضرر داشته باشد، صوم واجب است حتی در صورتی که ضرر داشته باشد، حج بر مستطیع واجب است حتی ضرر داشته باشد. اگر عدل اقتضا بکند ثبوت و احکام را در حال ضرر، لا ضرر اونها را رفع میکند، چه جوری که به طلب اکراه اون احکام برداشته میشود، اون آثار به طلب عنوان ضرر هم اون احکام برداشته میشود. و حتی اگر حکمی دلیلی نداشته باشد، فعلی احتمال می دهیم که این حکم را داشته باشد، احتمال دلیل ندارد، ولیکن احتمال می دهیم مثلا فرض بفرمایید استحلال هلال در ماه رمضان احتمال می دهیم واجب بوده باشد، دلیل هم ندارد، ولیکن اگر استحلال بر مکلف ضرری شد، مثل این که فرض کنید مکلف ضعیف البنی است، برد پشت بام نگاه بکند فصل فصل سرماست، فرض کنید ضرر دارد براش، لا ضرر او را رفع می کند، حکمی که متوهم است ثبوتش، وجوب متوهم است، دلیل ندارد. اگر بر اون فعلی که حکم متوهم دارد عنوان ضرر تاری شد، نه میگوییم اون حکم محتمل نیست، متوهم نیست، در حال ضرر قطعا واجب نیست. اگر استحلال واجب هم بوده باشد، در حال ضرر قطعا واجب نیست. پس چه جوری که لا ضرر اون احکامی که خطابات دارد و اون خطابات اقتضا می کند ثبوت اون احکام را حتی در حالی که فعل ضرری بشود لا ضرر اون احکام را نفی می کند، اگر حکمی هم محتمل بشود ثبوت اون حکم بر فعلی مثل وجوب استحلال هلال رمضان، اگر این فعل ضرری بشود در یه حالی مثل مریضی که در فصل زمستان بره پشت بام استحلال کند، لا ضرر میگد نه این حکم متوهم در حال ضرر نیست، یعنی وجوب هم باشد در واقع در حال ضرر نیست. بدون جهت فرق نمی کند اون احکام و اون فعل هر حکمی باشد، تکلیفی باشد، وجوب باشد، حرمت باشد، ترخیص بوده باشد، ولی یا فرض بفرمایید حکم وضعی بوده باشد، فرق نمی کند، اثر ندارد. با ضرر فقط دو قسم از اثر را نفی نمی کند. یک قسم از اون ضرری را که فرض بفرمایید گفتم خود عنوان ضرر موضوع نفکان بشود، اونها را نفی نمی کند. این قسمش را در اول گفته است. یک قسم دیگرش را هم بعد می فرماید، بعد خواهد گفت، چون اونها را هم نفی نمی کند. نفی اون آثاری که خلاف امتنان است، یا در نفی اونها هم باز ضرر است. در نفی اونها چه جور در ثبوت اونها در این حال ضرر است، در نفی اونها هم ضرر است، که مسئله تعارض ضررین است. اینها را نفی نمی کند و اما سایر آثار منتفی می شود. ایشان می فرماید، درست توجه کنید، ایشان می فرماید دیگر این قاعده لا ضرر که این احکام را نفی می کند ملاحظه نسبت نمی شود ما بین قاعده لا ضرر، ما بین وجوب و اون فعلی که گفتیم در حال ضرری بودن وجوبش برداشته می شود، یا جواز فعلی که در حال ضرری بودن اون جواز، اون جواز را برداشته می شود، منتفی می شود و به انتفاع الفعل ادعاءن، به نفی الفعل ادعاءن. چرا؟ ولو نسبت مخصوص موت هست. مثلا فرض بفرمایید بر اینکه اون دلیلی که دلالت کرده است برای شخصی که مثلا فرض کنید، بله، برای شخصی که فرض کنید بدنش نجس است باید بدنش را تطهیر کند، او اطلاق دارد بر اینجه اون، بله، چه بدنش تطهیر کردن ضرری باشد یا نباشد. اینجور است دیگر، هم ضرری بودن را میگیرد هم نمیگیرد، اونجایی که ضرر نیست او را هم میگیرد. قاعده لا ضرر هم اون غسلی، اون غسلی که موجب ضرر است او را نفی می کند، هم غسل را ضرری را می گیرد هم سایر افعال ضرری را می گیرد. دوتا محل افتراق شد، غسل غیر ضرری مثلا سایر افعال ضرری، یا اینها محل افتراق، اون غسل ضرری محل استماع شد، ولی ملاحظه نسبت نمی شود. چرا؟ میگوید سرش این است، اون حکمی که در خطابات ثابت شده است به افعال، اون احکام به عنوان اولی است. ازا اصحاب صوبه شد خمر و هاکذا فرض بفرمایید، یا شی دیگر بول یا نحو آخر، ولی فقسل هو را باید بشوری، یعنی یجب الصلات من طهارت صوب ولی بدن. این حکم صلات است با طهارت صوب بدن، این حکم صلات با طهارت صوب بدن است به عنوان اولی. چه عنوان اولی؟ عنوان اولی یعنی اسم فعل صلات مع طهارت صوب و بدن. ولیکن لا ضرری که هست، لا ضرر بر این صلات مع طهارت الثوب و البدن برای این شخصی که ضرر است توجه کردید بر او غسل ثوب یا بدن، غسل بدن ضرر است، این عنوان ثانوی است. ایشان می‌فرماید وجه جمع عرفی است، اگر حکمی دلالت کرد، خطابی دلالت کرد بر حکم فعل به عنوان اولی و خطابی دیگری دلالت کرد به حکم فعل به اون فعل به عنوان ثانوی، مقتضی جمع عرفی بینهما این است، حکم اولی اقتضایی می شود، حمل می کنند به حکم اقتضایی. صلات مع طهارت البدن واجب است لولا این عنوان ضرر، اقتضایی نسبت به عنوان طهاری. اگر این عنوان ثانوی که عنوان ضرر نبود اون وقت واجب است. این در صورتی است که عنوان ثانی دلیل داشته باشد ها، و الا اگر دلیل برخلاف نداشته باشد در عنوان ثانوی میگوییم که نه، اون حکم واجب است علی الاطلاق. اون جایی که دلیل به عنوان ثانوی برخلاف ظاهر شد، مقتضای جمع عرفی این است که اون حکم است لولا این عنوان. این جمع عرفی میشود حکم به عنوان اولی، حکم به عنوان ثانوی. یه مورد را استثناء می کند، خدا رحمتش کند، می گوید مگر در جایی که بدانیم اون حکمی که به عنوان اولی است او اقتضایی نیست نسبت به عنوان ضرر. یعنی در مورد عنوان ضرر هم علل اطلاق است، به نحو الفعلیت است، اقتضا نیست. کما فی الامر بالجهاد، اون کسی که متمکن است از جهاد کردن، امر شده است که باید جهاد بکند، به اون نه یکی از واجبات است. میدانیم این امر به جهاد نسبت به عنوان ضرر دیگر اقتضایی نیست، چون که در جهاد کشتن و کشته شدن است دیگر، همین زور است دیگر، این نمیشه لا ضرر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرر، من نمیرم به جهاد، این نمیشه. چرا؟ چون که میدانیم ولو حکم اولی به عنوان جهاد است، به عنوان جهاد واجب است. توجه کردید یعنی که طالبان مشرکین و کفار، الا انه این عنوان اولی حکمش به نحو الاقتضا نیست. در یه موردی اونجا اگر بدانیم که در اون مورد به نحو الاقتضا نیست، به نحو الفعلی است، قاعده لازره تخصیص میخورد اونجا، اونجا تخصیص میکرد. ما میدانیم که قاعده لازره اونجا رافع نیست، اونجا دیگر نفی و وجوب را نمی کند. این مورد را میگوید که بله، در این مورد اگر حکم اولی به نحو اقتضا نشد باقی میماند. بعد ایشان میفرماید که از اینجا معلوم شد که اگر خطابی حکمی را بر افعال به عنوان ثانوی ذکر کرد با قاعده لازرر، اگر متقالفین شدند متعارضین می شود، مثل عنوان لاحرز، مثل عنوان نفی العسر و سایر رفع الاضطرار، رفع الاکراه، مثل اینها عنوان ثانوی بشود، مثل لازرر با هم دیگر تخالف بیفتد در مدلولشون کما سیاتی بیانش، اونجا دیگه صحبت عنوان اولی و ثانوی نمی شود. اینجا مرحوم آخوند اشاره می کند به مسلک شیخ، همون مسلکی که مسلک ولی ناینی می گفتیم و می گفتیم که مسلک صحیح این است. میگه بله، بنابر اون مسلک در این صورت عنوان لازرر حاکم است، بنابر اون مسلک جمع عرفی نیست، عنوان لازرر نسبت به اون ادله احکام و خطابات تکالیف و احکام حاکم است. چون که ضرر اگر عنوان حکم بشود، حکمی که در شریعت است دیگر، حکمی که مذعور در شریعت است، این لازرر نظر و اون احکام دارد، میگوید اون تکالیف و اون بله احکام الاحکام در صورتی که اونها سبب ضرر شدند بر مکلف نیستند، مسئول نیستند، نفیش هم نفی حقیقی است، یعنی در مقام ثبوت مسئول نیستند اونها. این ناظر
شما چه کار میکنید؟ تمام نشد؟
عرض میکنم بر این که اگر بنابر این مسلک بوده باشد این حاکم می شود، ولیکن می فرماید قد عرفت سابقاً که این ضعیف است، یعنی ناظر به احکام نیست. مسلک ثانی این مسلک بود که ما ولی عرض کردیم که در او نفی مرجح دارد، این مسلک نفی حقیقی است، ادعایی نیست، ولی اون نفی معنای حقیقیش عکس می شود و مراد هم از ضرری که هست اونیست که موجب الضرر از شرعن، یعنی چاره مکلف را به ضرر نمی اندازد، یعنی حکم چاره و مسئول چاره هیچ وقت سبب و علت ضرر نمی شود. این معناش اینه، معناش این است که حکمی که چاره داشته باشد اون علت تضرر مکلف بشود، این زور حکمی در شریعت نیست، یعنی مسئول نیست این زور حکمی. نتیجتاً این زور می شود که اون ادله تکالیف اگر خطاباتشون اقتضا کند ثبوت و حکم در صورت ضرر را هم که قصد است بدن واجب است از نجاست حتی مستلزم ضرری سبب ضرر و تضرر مکلف بشود، لا ضرر میگوید که نه این زور به زور غسلی و اعتبار طهارتی مسئول نیست در شریعت، این زور میگوید. بنابر این مسلک این حکومت تمام است، ولیکن حکومت فقط در احکام الزامیه است. نمیخواهیم بگوییم وجوب و حرمت تنها، ولو حکم وضعی که الزام آور است، اثر الزامی دارد اون حکم وضعی، فقط حکومت به اونهاست. چرا؟ چون که اونهاست که شاره وقتی که فعل را واجب کرد و مکلف شرعا اختیار ندارد، تکوینا مختار است اون فعل را ترک کند، چون که شاره ایجاب کرده است حق ترک ندارد، این ایجاب تسبیب الالفعل است و بی مکلف چاره ای ندارد، باید فعل را موجود کند چون شاره واجب کرده، یا اگر حرام کرده شاره مکلف مجبور است ترک کند، مجبور نه تکوینی ها چه رفع اختیار بشود، مجبور است، مجبور تشریعی است. در این موارد شارع هست که اون حکم شارع است که اون حکم شارع ضرر را موجود می کند، اون حکم شارع علت می شود به حصول ضرر. شارع می گوید من این زور حکمی ندارم، این در احکام الزامیه است، و اما در احکام ترخیصیه یا احکام وضعیه ای که آثار اونها احکام ترخیصیه است مثل جواز الاستمتاع، اونجاها حکومتی ندارد. چرا؟ چون که اونجاها شارع به ضرر خارجی را موجود نکرده است، تشریع شارع ترخیص را جعل کرده، مکلف مخیر است اتیان بکند فعل را یا ترک کند، اگر اتیان کرد فعل را ضرری، خودش ضرر را وارد کرده است به خودش یا به غیر، فرق نمی کند، مربوط به شارع نیست. در شارع تسبیبی لزرر نمی کند، شارع می گوید ضرر از ضرری که هست حکمی من داشته باشم که اون حکم بله ضرری بشود، یعنی موجد ضرری بشود در خارج به عنوان تشریح مکلف باید عمل بکند و بر طبق او عمل بکند، نه من این زور تشریفی ندارم. به احکام تر بین فرق ما بین مسلک مرحوم آخوند و مسلک این مسلک اینه، بنابر مسلک مرحوم صاحب کفایه لازرر تمام احکام فعل را نفی می کرد، اثرش ترخیصی باشد، الزامی باشد، وضعی باشد یا تشریفی باشد. بخلاف هذا المسلک، بناهم بر این مسلک فقط اون حکمی که موجب ضرر است، اطاعتش، اطاعت او موجب ضرر است، او را فقط اون تشریف را برمی دارد. این احکام احکام تشریفی است که الزامی باشند یا وضعیهی باشند که نتیجه اونها الزام است، مترتب بر اونها الزام می شود، اینها را نفی می کند. و اما احکام ترخیصیه، چه به خودش ضرر بشود یا به دیگری ضرر بشود، اینها را نفی نمی کند. بله، فقره دومی در این حدیث که لازرار بود، لازرار معناش عبارت از این است که ضرر را وارد کردم، معنای مصدری است، ضرر را وارد کردم به غیر، این اضرار در خارج موجود نیست. بما اینکه می دانیم اضرار در خارج خیلی موجود است و فعل هم فعل تکوینی است، اون لا اضرار معناش این است که اضرار حرام می شود، همون لا رفسک ولا فسوک ولا زدان ولد، نتیجه اشون می شود. لا ضرر خبر، لا ضرار هم خبر است، ولیکن بدایی انشا و بدایی تحریر، این عیبی ندارد، دایی مختلف بشود عیبی ندارد. این بله، لا ضرر اون احکام را حکومت دارد، نفی می کند، لا ضرار میگوید که اضرار حرام است. خب اون وقت کلام این است که اضرار معناش چیه؟ اضرار به غیر، خصوص غیر است، این متعقن است از معنای ضرار، یا ضرار حتی اضرار به نفس را هم میگیرد، کلمه اضرار میگیرد. اگر روایت صدوق تمام بود که لا ضرر و لا اضرار، اون اضرار به نفس را هم میگرفت، اون وقت مطلب خیلی صاف بود. ولیکن اونی که در حدیث ثابت شده است، لا ضرر و لا ضرار است. کلام این است که کلمه ضرار ظهور دارد در خصوص اضرار به غیر، نمیگیم در اون دیگری مجاز است، ولو انصراف، ظهور انصرافی دارد به اضرار به غیر، یا اینکه ولی اضرار به نفس را هم میگیرد. نمی توانیم بگوییم که اضرار به نفس را می گیرد، فقط می ماند اضرار به غیر. بدون جهت احکام ترخیصیه اگر یه جایی اطلاق خطابشون بله اقتضا کرد جواز را، و این لا ضرار یعنی تحریم الاضرار، چون که به عنوان ثانویس تحریم، حکم ترخیصی را تقیید می کند که ما دامی که اضرار به غیر نشود فعل جایز است، وقتی که اضرار به غیر شد نجایز نیست. اضرار به غیر نفسن مالن فرزن فرقی نمی کند. می دانید چه بابی می شود؟ مثلا فرض کنید بعضی چیزها اضرار حساب می شود، چی این اضرار است، اشکالی هم ندارد، کورفن اضرار است، انسان به نفسش اضرار می کند، به خودش ضرر می رساند. کسی فرض کنید که این انگشتش را با چاقو می برد، نه اینکه می اندازد ها جدا بکند، اون جنایت است، جنا علی نفسه، فقط ضرر، همین زور یه خورده می برد، دیگر می که خوب خیلی برد دست اون شخص بریده شده، بذار من هم بریده بشود، خودش می برد. خب این اضرار است، اضرار به نفس صدق می کند که اضرار است به خودش. اگر گفتیم لا ضرر و لا ضرار، یعنی اضرار به غیر حرام است، این را اگر دست دیگری را اینجور می برید حرام می کرد، اضرار است، آیا برای نفس خودش هم ببرد حرام می شود یا نمی شود؟ خب اگر کسی گفت زرار ظهور دارد در اضرار به غیر، ضرر بر نفس را نمی گیرد، دلیل بر تحریمش نداری، بدون جهت دلیل بر جواز داشته باشد به اطلاقش نباشد کلیشه این لکه حلال، عیب ندارد ببر، ولی دلت راحت بشود میگیم که حلال است. و اما اگر گفتیم نه لازرار اضرار به نفس را هم میگیرد، میگیم که نه این حرام است. اینی که در یوم عاشورا تطبیر سرزدن را چونها که گمه میزنن ها، اینی که در رساله ها می نویسند و بعضی ها می نویسند که این اگر خوف بر نفسش نداشته باشد اشکالی ندارد، این معناش این است که اضرار به نفس عیب ندارد، اضرار به نفس را حرام نمی داند. چون که نمی داند بدون زد می گه که نه، اگر تلف نفس، خوف نفس بر نفسش، یعنی خوف تلف و امثال اینها نبوده باشد عیب ندارد، چون که دلیل بر تحریم ندارد. اونی که بعضی ها وسوسه می کنند و می گویند که نه این در مانع نفی اشکال شرعی دارد، این کسانی است که لازرار را توجه کردید، لازرار و لازرار را اضرار به نفس را هم میگن شامل است، این را هم شامل میشود، این هم مستوز فرق نمی کنند. این منتها بعضی ها بله میگویند که این اضرار به نفس چون که عنوان ثانوی دارد، عنوان آخری دارد که ترویج شاعر است، به جهت در او حلال است، اونم یه مسلک است. ولیکن عمده کسی که میگوید این فعل جایز است، عمده و چشم اشکال شرعی ندارد و جایز است مادامی که خوف بر نفس نبوده باشد، سرش این است که اینجور اضرار به نفس دلیل به حرمت ندارد. جنایت بر نفس اگر حساب نشود، توجه کردید این عیبی ندارد، خصوصا که عنوان راجحی که مثلا فرض کنید فهماندن اظهار محبت است به دیگران، که اینقدر علاقه داریم ما به خاندان اطلت و اصالت، اینم که یه جهت دیگری هست. و اما کسی بگوید که نه اضرار به نفسم حرام است و این عنوان را عنوان مجوز نداند، که این عنوان مجوز است، بدون زد اشکال میکنه که نه برای این معنا دلیل جوازی نیست. و ها کذا و ها کذا، درست توجه کنید، شخصی با وجود این که وضو براش ضرری بود، غسل، درست توجه کنید ببینید کجاها ثمره ظاهر میشود، کسی که براش وضو گرفتن یا فرض بفرمایید غسل کردن ضرری بود، وضو گرفت و غسل کرد، گفت من تا وضو نگیرم، غسل نکنم، دلم آرام نمیگیرد، رفت غسل کرد. توجه کردید در ما نحنفی این به واسطه غسل کردن اینها نمیمیرد، این معلوم است، ولیکن محتمل است که مریض بشود یا چند روزی تب کند. توجه کردید ضرر ضرری است که تلف نفس نیست روش، فقط اضرار بر نفس است. اگر گفتیم اضرار به نفس حرام است، این وضو باطل است، این غسل هم باطل است، چون که حرام است، حرام نمیتواند مستحق واجب بشود، بدون جهت اونها میگویند که این وضو و غسل باطل است. و اما اگر کسی گفت که نه اضرار به نفس دلیل به حرمت نداری، اون اضرار به نفسی حرام است که جنایت بر نفس حساب بشود، این که جنایت بر نفس نیست، او حرام است، این جنایت بر نفس نیست، ادله وجوب وضو و غسل بلا ضرر برداشته شده است، شارع میگه نه وجوب ندارد، اما ادله استحباب برداشته نشده، ان الله یحب المتطهرین الوضو نورون، این ادله استحباب وضو برداشته نشده، چون اینا احکام ترخیصی هستند، احکام ترخیصی را لازره نفی نمی کند. این زور شد دیگر، مسلک این بود که احکام ترخیصی نفی نمی کند، میگه مستحب بس، میخوای اتیان کن، میخوای ترک نکن، اما بخوای اتیان بکنی بله مطلوب است، مرغوب است، اختیار دست مکلف است در مستحب بود، بدون زد اگری وضو را گرفت، غسل را کرد، نه صحیح است، چون جو خودک استحباب نفسی دارد. بدون جهت هست که این جماعت تفصیل میدهند، میگن کسی در حال ضرر وضو و غسل بگیرد، وضو کند یا غسل بگیرد، اگر ضرر ضرر محرمی بوده باشد مثل جنایت بر نفس انظور بوده باشد، بله اون وضو و غسل باطل است، چون که حرام است. و اما ضرر به حدی است که حرام نیست که جنایت بر نفس حساب بشود، اون وضو و غسلش صحیح است ولو واجب نبود، با او می تواند نماز بخواند. و اما اون کسی که لازرار را به معنا حرمت اضرار می گیرد مطلقا، چه به خودش چه به دیگری، این می گد این وضو و نفس حرام است، چون مطلق الاضرار حرام است. یا حتی سیگار کشیدن هم میگوید، چون که اضرار به نفس از حرام است دیگه، الله جای کلام نیست که اضرار به نفس حرام است، هر اضراری بوده باشد. اما جنایت بر نفس بشود اون یه مطلبی است، او حرام است، نه مطلق اضرار به نفس حرام است. و اما اون کسی که گفت نه دلیل ندارد، اون میماند. میبینی چقدر فاصله میشود ما بین این مسلک ثانی که کسی به او ملتزم بشود که نفی در ما نحنفی راجع به نفی تکالیف است، لازرار اون تحریم اضرار به غیر است، و ما بین مسلک صاحب الکفایه که هر فعل که بر او عنوان ضرر منطبق شد اثرش برداشته می شود. توجه کردید؟ نمیدانم ایشان که همین را متوجه شد سیگار میکشید خودش خود مرحوم یا نمیکشید. خوب اون اثر متوهم برداشته میشود، اگر زیواز هم بود وقتی که اونخان ضرر به اون منطبق شد برداشته میشود. دیگر نمیدانم این فاصله ما بین این مسلک ها اینزور میشود. و اول مسلکین الباقیه که مسلک مرحوم شریعت و اونی که فرموده بودند این حکم مولوی ریاسی است، ببینیم مقتضای اونها چه بوده باشه.